الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
تنها دو ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه در ایران انتشار خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران به شکل‌گیری اعتراض‌های دیگر در دانشگاه‌ها و نقاط مختلف ایران منجر شد. اعتراض‌هایی که با شعارهای ضد حکومتی همراه بود و ده‌ها نفر در جریان آن بازداشت شدند. و در ادامه مجله دریچه این هفته بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و ادامه فشار بر جامعه بهائی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و از شما دعوت می‌کنم با من در یک مجله دریچه دیگر همراه باشید. دو ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه، تعدادی از شهرهای ایران بار دیگر شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی شد با شعارهای ضد حکومتی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این بار در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران، اعتراض به 176 جانی که گرفته شد با سر دادن شعارهای ضد حکومتی علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، اعتراضهایی که از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و شهید بهشتی آغاز شد، به دانشگاه‌های دیگر ایران کشید و به سرعت شهروندان هم به آنها پیوستند در شهرهای مختلف، از جمله در تهران، اصفهان، یزد، کرمانشاه و سنندج. اعتراض‌هایی که با برخورد ماموران پلیس مواجه شد. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حتی تعدادی از معترضان هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از نحوه برخورد و اعمال خشونت از سوی ماموران امنیتی و پلیس در مقابله با معترضان انتقاد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این بیانیه بیشتر می گوید.
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که نیروهای امنیتی از ابزار غیر قانونی برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در طی روزهای گذشته عفو بین الملل ده ها پیام از شاهدان عینی و قربانیان این خشونت ها دریافت کرده. عکس هایی به دست ما رسیده که نشون میده که ماموران امنیتی گلوله های ساچمه نوک‌تیز به سمت معترضان شلیک کردند و این گلوله ها باعث ایجاد خونریزی شده و نیاز به عمل جراحی هست تا اینکه این ساچمه ها بیرون بیاد. استفاده از این ابزار تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، به ویژه برای برخورد با تجمعاتی که کاملا مسالمت‌آمیز بودند و برگزاری اونها حق مردم ایران بوده. علاوه بر این، واحد دیجیتال عفو بین‌الملل ده ها ویدیو که از داخل ایران به دست ما رسیده رو مورد بررسی قرار داده و این ویدیوهای تایید شده نشون میدن که به نیروهای امنیتی گاز اشک‌آور به داخل تجمعات شلیک کردند. مجدداً استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تجمعات مسالمت‌آمیز کاملا غیرقانونیه. عکس‌هایی که واحد اسلحه شناسی عفو بین‌الملل مورد بررسی قرار داده از جراحت‌هایی که معترضان تجربه کردن نشون میده که مقام‌ها از گلوله‌های پلاستیکی هم علیه معترضان استفاده کردن که باعث زخمی شدن اونها و همینطور کبودی شده. علاوه بر همه اینها، مطابق روال همیشگی نیروهای امنیتی به ضرب و جرح شدید معترضان هم پرداختند. مجموعه این اقدامات نقض بارز حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و در بسیاری موارد اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی رو هم نقض می‌کنه.
هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکرده‌اند و هنوز از وضعیت هزاران بازداشتی در جریان این اعتراض‌ها خبری در دست نیست که در همین شرایط خبرها حاکی از بازداشت تعداد دیگری از معترضان طی روزهای گذشته است. بازداشت شدگانی شامل دانشجویان و شهروندانی که از تعداد و وضعیتشان خبری منتشر نشده. برخی از این افراد پس از چند روز با تعهد، کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما برخی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. تعداد دیگری از دانشجویان هم شامگاه پنج شنبه بازداشت شدند. و در پی آن ماموران لباس شخصی به یکی از خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه تهران رفتند برای ضبط اموال شخصی آنان. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، درباره موج بازداشت دانشجویان میگوید:
فضای دانشگاه‌ها به شدت در طی 10 روز اخیر امنیتی بوده. فضای تهران به شدت امنیتی و بقیه شهرها هم همین شکل ادامه داره. گارد ویژه تو اکثر میدونا خیابونا هستن و نزدیک دانشگاه‌ها این تشدید میشه. نکته مهم دیگه‌ای که هستش اینه که به شدت خانواده‌ها تهدید شدن، پدر مادرهای این بچه‌ها تهدید شدن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنن و بهشون طبق معمول قول‌های دروغینی داده شده که اگر که مصاحبه نکنید و اسم فرزند بازداشتیتون رو توی رسانه‌ها مطرح نکنید به زودی آزاد میشن. خب سعی میکنن بچهای دانشجو و فعالین با خانواده‌ها ارتباط بگیرن و بهشون بگن که این همیشه یه قولی بوده از طرف نهادهای امنیتی که رعایت نشده و معمولاً این بچه‌ها هر چقدر کمتر روشون خبرکار بشه ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بگیرن، ولی متأسفانه خانواده‌ها به شدت میترسن و به هر حال به دلیل اون تهدیدهایی که صورت میگیره اسامی دقیقی از این دانشجو هنوز منتشر نشده.
در همین حال بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم ادامه دارد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز سه‌شنبه در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. خبر بازداشت او را برادرش محمد تقی کروبی منتشر کرد. بازداشت حسین کروبی در حالی صورت می‌گیرد که پدر او مهدی کروبی از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی چند روز پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای نوشته بود که او مسئول وضعیت کنونی کشور است و صلاحیت و شرایط احراز سمت رهبری را ندارد. محمد تقی کروبی از نحوه بازداشت برادرش بیشتر می‌گوید.
چند روز پیش وقتی که پدر من نامه ای نوشتند، وقتی سهام نیوز وعده انتشار اون رو داده بود، با برادر من تماس گرفته میشه و خواسته میشه که جلوی نامه رو بگیرن و گفته شده بود در صورت انتشار نامه عواقبی برای ایشون خواهد داشت. مامورین امنیتی به درب منزل ایشون مراجعه کردند و از مجتمع مسکونی بالا رفته بودند. ایشون بعد از اینکه مطمئن شده بودن مامورین امنیتی پشت در آپارتمان هستن، در رو باز نکرده بودند و گفته بودند که این کار خلاف قانون در زمان شب و اول صبح میتونن بیان یا خود ایشون اول صبح خودشون رو معرفی میکنن به زندان اوین. به هر حال مامورین تا نیم شب هم بودن، اما اول صبح که ایشون بیرون میاد به اتفاق همسرش ماموران نبودن و لذا خودشون رو به زندان اوین معرفی میکنن، همونجا هم بلافاصله بازداشت میشن. متاسفانه مامورین امنیتی با اینکه هیچ فردی در اون منزل نبوده، ساعتی بعد قفل در منزل ایشون رو میشکنن، وارد منزل میشن و بنا به گفته همسایه ها ماموران با تعدادی جعبه بخشی از وسایل از درون منزل رو با خودشون بردن. این پاسخی بوده به در واقع نامه‌ای که پدر من نگاشته بود. این نوع رفتار، رفتار کاملا غیر قانونی و رفتاری خلاف اخلاق و اصول بدیهی است.
رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینمای ایران، هم از دیگر چهره‌های سرشناسی است که روز سه‌شنبه به مدت چند ساعت بازداشت شد. او پیش از بازداشتش از مردم دعوت کرده بود به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی مراسمی برگزار کنند، اما ساعتی بعد نوشت با توجه به هشدار نهادهای امنیتی دعوتش را لغو می‌کند. ویدا ربانی و حسین معصومی، دو عضو حزب اتحاد ملت ایران، هم روز چهارشنبه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. اما موج بازداشت‌ها تنها به تهران محدود نمی‌شود. سجاد شهیری، فعال مدنی در نقده، ماده احمدی، فعال مدنی در سنندج، و مهران معنوی، فعال مدنی در ارومیه، هم طی روزهای گذشته بازداشت شدند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره موج بازداشت فعالان در ایران میگوید:
یک ضریب ثابتی داشته همیشه بازداشت فعالین رسانه‌ای و مدنی از دهه 70 به بعد که فضا با اصلاحات باز شد و بعد حکومت ترسید از اینکه اوضاع از دستش خارج بشه. بعد از جنبش سبز ما همین داشتیم، بعد از اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 مرتب هراس حکومت بیشتر میشه و سعی میکنه نقاط قابل پیش بینی رو با بازداشت و تحت فشار قرار دادن مهار بکنه، ولی خب همیشه میشه از جاهایی که فکرشون نمیکنه دوباره این اعتراضا سر بیرون میزنه. ولی متاسفانه ما الان شاهد دو تا نکته همزمان هستیم. یکی این که حوادث متعددی پیاپی اتفاق میفته و این بازداشتی ها به سایه میرن، و نکته دوم اینه که حساسیت افکار عمومی هم کم کم کاهش پیدا میکنه. یعنی گویی ما با یک فضای خونسایی که عادت کرده این حوادث مواجه هستیم، مثل عادت کردنش به مرگ انسان ها در حوادث مختلف، در حالی که بایستی تاکید کرد بر اینکه فعالان سیاسی مدنی، همه روشنفکران، همه کسانی که برای انسان کرامتی قائل هستند، نباید فراموش بکنن این بازداشتی ها رو، و خوب خانواده‌شون و وکلاشون نقش زیادی در طرح این مسئله دارن.
همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، هم برای ساعتی بازداشت شدند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد ماه زندانی است، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود، او یک جنازه بود. یک جنازه، جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت، خمیده بود، راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود. آینو نیزد چی بهش التماس کردم اعتصابشون رو بشکنم، قبول نکردم. به ایشون گفتم فایده نداره این اتفاقی که داری میکنی، از خودت رو به این میبری. گفت من جنازم رو به سر این ها میکوبم.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی اند که امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند و برخی از آنان از 5 پیش در زندان به سر میبرند، از جمله کمال جعفری یزدی، عباس واحدیان شاهرودی، محمد مهدوی فر و محمد حسین سپهری. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری به 16 سال زندان محکوم شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. او به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حکم 11 سال زندان علی احمدی، بهایی ساکن قائمشهر، هم در دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی. همزمان 9 بهایی ساکن بیرجند که جمعاً به 28 سال زندان محکوم شدند، هفته پیش برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از موج فشارها بر بهائیان میگوید.
فشار بر بهائیان همیشه وجود داشته. این فشار از سوی دادگاه انقلاب بوده، از سوی نهادهای امنیتی بوده و از سوی خب بالاخره جریانات تندرو در جریانات بهائی ستیز وجود داشته. و متاسفانه نگاهی که در خصوص بهائیان هستش یک نگاه عادی سازی و طبیعی شدن آزار و اذیت در خصوص اینها هستش، کما اینکه احکامی هم که در ماهای اخیر وجود داشته احکام طولانی مدت بوده. من اشاره کنم به این موضوع که نوع برخوردها شدت گرفته. من نمونه های مختلفی دارم که این افراد فشار وارد شده از طرف وزارت اطلاعات که سکوت کنند.
و چند خبر دیگر. محمد خاطری، فعال مدنی ساکن شهرستان کامیاران، برای گذراندن محکومیت 9 خود روانه زندان این شهر شد و کیوان مکرمی، فعال مدنی در ارومیه، هم برای گذراندن حکم 1 زندانش به زندان ارومیه منتقل شد. آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران، از 1 پیش در بازداشت به سر می برد و نوید میهندوست، کارگردان، هم از 40 پیش در بند 209 زندان اوین محبوس است. و رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود خبر داد که فرهاد میسمی، پزشک و فعال مدنی زندانی، پس از انتقال به زندان رجایی شهر، از حدود 2 پیش دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش به شدت نگران کننده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.